ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حدود 50% هواپیماهای مسافربری ایران زمینگیر هستند. برگزاری کنسرت در استان خوزستان به طور کامل ممنوع شد. و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید 30% جمعیت کشور واکسن نزدند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید حدود نیمی از هواپیماهای کشور به دلیل ناتوانی مالی برای خرید قطعات هواپیما زمینگیر شدند. به گزارش همشهری به نقل از مقصود اسعدی سامانی، در صورت ادامه فشارها برای کاهش قیمت بلیت هواپیما، حدود نیم دیگر از هواپیماهای فعال کشور هم به تدریج زمینگیر خواهند شد. این مقام صنعت هوایی ایران پیش بینی کرد با افزایش دستمزد کارکنان و ادامه واردات قطعات با دلار بالای 25,000 تومان، بقیه ناوگان هوایی کشور نیز به تدریج زمینگیر خواهد شد. در پی لغو کنسرت سیروان خسروی، مدیر کل ارشاد استان خوزستان از ممنوعیت برگزاری کنسرت در این استان خبر داد. رضا کلاهکرج، مدیر کل فرهنگ و ارشاد خوزستان، با اشاره به مصوبه شورای تامین احواز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی برگزاری کنسرت در این شهر لغو شده است. سیروان خسروی با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود از لغو کنسرت خود بدون ارائه دلیل از سوی مسئولان دولتی انتقاد کرد. کنسرت سیروان خسروی که قرار بود چهارشنبه شب در سینما هلال احواز برگزار شود، به خاطر انتشار یک فراخوان لغو شد. بانیان این فراخوان با پخش مداحی با صدای بلند در مقابل سالن کنسرت دست به تجمع زده بودند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید هنوز حدود 30% از جمعیت کشور اقدام به دریافت و تکمیل واکسن کرونا نکردند. به گزارش تسنیم، علیرضا شهریاری روز شنبه گفت در دوران همه‌گیری کرونا بیش از 300 نفر از نیروهای جامعه پزشکی به دلیل ابتلا به کرونا در حین خدمت جان خود را از دست دادند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد قول‌های زیادی در دولت برای بکارگیری کادر بهداشت و درمان داده شده، اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده است. وحید اشتری، فعال رسانه‌ای که خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای اشتری با اعلام این خبر در حساب توییتری خود همچنین از محکومیتش به ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب و انجام سخنرانی خبر داد. آقای اشتری که از چهره‌های موسوم به جریان عدالت‌خواه است، بارها به فساد محمد باقر قالیباف و بسیاری از شخصیت‌های حکومت جمهوری اسلامی در یادداشت‌های خود اشاره مستقیم داشته است. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین بخش. همسر منوچهر بختیاری، سارا عباسی، از تبعید همسرش به زندان مرکزی قزوین خبر داد. سارا عباسی در پستی اینستاگرامی با اشاره به تماس تلفنی کوتاهی که با آقای بختیاری داشته میگوید همسرش از 29 تیر ماه به زندان مرکزی قزوین تبعید شده است. همسر منوچهر بختیاری با اشاره به اینکه آقای بختیاری 9 روز در انفرادی بوده است، از پایان اعتصاب غذایی او پس از 3 روز به دلیل خونریزی دستگاه گوارش خبر داده است. خانم عباسی با اعلام اینکه جان منوچهر بختیاری در خطر است، از مسئولان غذایی خواسته بدون قید و شرط همسرش را آزاد کنند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به جمجمه اش در کرج کشته شد و در سالهای اخیر خانواده بختیاری خواهان رسیدگی به پرونده کشته شدن فرزند خود هستند. وحید اشتری از اعضای جریان عدالت خواه پس از افشاگری درباره سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه برای خرید سیسمونی محکوم به حبس و ممنوعیت از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای شده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان، و ابتدا درباره میزان جدی بودن این حکم پرسیدم.
به هر حال این حکم ابتدایی هست. البته آقای اشتری هنوز کل حکم رو منتشر نکردن و فقط قسمت انتهایی حکم رو منتشر کردن و جزئیات و استنادات حکم مشخص نیست. این حکم ممکنه که در مراحل تجدید نظر تغییر پیدا بکنه، اما اصل اجرای این حکم ها معمولا بسته به اون اراده یا فضای سیاسی داره. به هر حال این گروه عدالت خواهان گروهی بودن که در چند سال گذشته فعالیت می‌کردند و ازشون شکایت‌های مطرح شده بود، اما این شکایت ها عملا به نوعی به اون مرحله نهایی یا به زندانی شدن اینها نمی رسیده، چون به هر حال این افراد هم از طرف خواستگاه هایی در داخل جمهوری اسلامی حمایت می شدن و حتی به هر حال بخش هایی از نهادهای امنیتی هم از اونها حمایت می کردن. برای همین در نهایت اجرای این حکم هم بستگی به اون اراده یا فضای سیاسی داره که در پشت پرده به هر حال شکل می گیره. اما از چند مدتی هست که برخورد با این جریان ها شروع شده و اونها اون مسئولیت سابق را ندارن.
آقای اشتری در یک بخشی از پیامش درباره بیطرفی قاضی پرونده‌اش هم ابراز تردید کرده و گفته که به نظر میرسه که قاضی همون روز برگزاری دادگاه رأی رو صادر کرده.
در حال این موضوع عجیبی نیست، یعنی در همه پرونده هایی که نهادهای امنیتی تشکیل دهنده پرونده هستن عملا اونها هستن که حکم را تعیین میکنن و قاضی به نوعی تنها ابلاغ کننده حکم است. در مواردی به هر حال بوده که حتی صدور حکم‌های اعدام در مورد برخی از پرونده‌ها مثلا 20 روز یا 30 روز طول کشیده و در مواردی حکم تجدید نظر هم بیشتر از چند روز طول نکشیده. برای همین به هر حال یک روند ثابت در قوه قضاییه هست که نهادهای امنیتی درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیر هستند، اما خب این بار به نوعی شامل افراد جریان موسوم به عدالت خواه هم شده.
آیا حکمی که برای وحید اشتری صادر کردن ممکن هست که از میزان افشاگری های جناح موسوم به عدالت خواه کم کنه؟
به حال این حکم های اتفاقات این چنینی باعث کاهش این افشاگری ها نمیشه، چون این افشاگری ها در یک روند رقابت و درگیری بین جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی رخ میده و اگر مثلا آقای اشتری یا جریان موسوم به عدالت خواه هم هست بشن، اون افشاگری‌ها از طریق جریان‌های دیگری انجام میشه، کما اینکه بسیاری از افشاگری‌ها هم عملاً به صورت مخفیانه انجام شده. مثلا بحث فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران عملا مشخص نیست که از چه طریقی دست کرده. اما به هر حال تفاوت جریان موسوم به عدالت ها این هست که به صورت علنی این افشاگری ها را انجام میده و از اتفاقاتی که میفته میشه به هر حال رد برخی از موضوعات را فهمید و مشخص میشه که این افشاگری عملا از چه طرف چه مجموعه حمایت شده. اما اگر به هر حال با این جریانات برخورد بشه، قاعدتا اون گروه هایی که میخوان علیه رقباشون افشاگری بکنن راه های دیگری رو پیش خواهند گرفت، کما اینکه به هر حال در گذشته هم این کار رو میکردن.
با وجود افشاگری وحید اشتری درباره سیسمونی گیت و ماجرای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، همچنان مجلس آقای قالیباف رو باز هم به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. چرا؟
به هر حال این ماجرای سیسمونی گیت در قبال دیگر تخلفات آقای قالیباف اساساً تخلف محسوب نمیشه، یعنی حتی اگر این پرونده هم نبود قبل از اون آقای قالیباف بیش از 10 پرونده فساد بزرگ داشت و نمایندگان مجلس با همین آگاهی او را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند و برای همین اساساً موضوع سیسمونی گیت هم موضوعی نبود که بخواد در تصمیم نمایندگان تغییر ایجاد بکنه. اساساً چینش افراد در سمت‌های سیاسی معمولاً تابع یک سری تحولات دیگه هست و ربطی به پرونده‌های فساد اونها نداره. آقای قالیباف هم به هر حال به دلایل مختلف مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بوده و عملاً تخلف‌های اقتصادی او هم نادیده گرفته شد.
مخاطبان وحید اشتری و کسانی مثل وحید اشتری چه کسانی هستند اگر نمایندگان مجلس نیستند؟
به هر حال این افشاگری‌ها به بی‌آبرویی افراد در فضای سیاسی منجر میشه و ممکنه که تأثیرات درازمدتی هم داشته باشه، اما عملا اگر اون افراد در ساخت قدرت باشن در کوتاه مدت ضربه جدی از این افشاگری‌ها نمی‌بینن.
دیدگاه‌های احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس رو می‌شنوید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
محمد علی دادخواه، وکیل سرشناس دادگستری، از روز چهارشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. اونطور که گفته شده، آقای دادخواه برای سپری کردن مقدار باقی مانده از حکم پیشین خود به زندان اوین احضار و بازداشت شده و همکنون در بند قرنطینه به سر میبرد. این بازداشت در ادامه دستگیری جعفر پناهی و اجرای حکم 6 سال زندان او ماجرای به اجرا گذاشته شدن احکام تعلیقی را پررنگ می کند. محمد زرقابی در این مورد گفتگوی داشته با حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، و از دلایل دستگاه قضایی برای به اجرا گذاشتن این دست احکام پرسیده.
این یک پروژه امنیتیه، یعنی جمهوری اسلامی در این موارد به شکل پروژه‌ای برخورد میکنه. مثلا در وضعیت کنونی، حال اینکه به چه دلیل الان اینها تعداد بازداشت‌ها و بگیر و ببندها رو افزایش دادن، به تعبیر خودشون به عنوان یک اقدام پیشگیرانه یا هر چیز دیگه، این دلایلش رو ما نمیدونیم. ولی آنچه مسلمه این استش که دستگاه امنیتی و دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با چنین مسائلی به شکل پروژه‌ای و امنیتی برخورد میکنه. یه دوره‌ای به این نتیجه میرسه که باید عده‌ای رو بازداشت کنه، مثل آقای پناهی یا موارد زیادی مادران دادخواه. خب حالا بعضی از اینها حکم دارن، حالا خود منم مثلا الان حکم دارم دیگه، 5-6 سال. اگر جمهوری اسلامی بر دلیل تصمیم بگیره منو بازداشت کنه، بعد میگه خیلی خوب این حکم داشته، باید بیاد حکمشو بکشه. یعنی فکر میکنه یه توجیهی میخواد برای کار خودش انجام بده، ولی بسیاری دیگر هم هستن که حکم هم نداشتن ولی در یک ماه اخیر بازداشت شدن.
فکر میکنید دلیلش چیه آقای تبرزدی که ما شاهد اجرای اون هستیم در این زمان خاص؟ آیا اتفاق خاصی رو شما که در تهران هستید و به هر حال فعالیت سیاسی و اجتماعی میکنید شاهد هستید که این حجم از بازداشت ها رو ما داریم میبینیم، یا اجرای احکامی که حالت تعلیقی داشته؟
خب جمهوری اسلامی در درون کشور با چالش های بسیار زیادی مواجه هست، ببینید این مسائل اقتصادی که به وجود آورده، و خب ببینیم که مثلا بازنشسته ها هر روز توی خیابان هم و شعارهای خیلی تندی هم میدن، و یا سایر نیروهای اجتماعی که نارضایتی دارن. در بیرون کشور هم بحث برجام رو داره، برجام بی‌سرانجام رو داره، مناسباتی با روسیه داره. مجموعه این مسائل موجب نارضایتی زیاد شهروندان شده، به ویژه مسائل معیشتی. من فکر میکنم که به خصوص که رئیسی هم اساساً یه آدم امنیتیه دیگه، عضو کمیته مرد بود از 20 سال پیش تا کنون. اینها در وضعیت کنونی فکر میکنم احساس خطر کردن از شرایط اجتماعی، فقط برای ایجاد رعب و وحشت، برای کنترل جامعه است که دست به بازداشت‌های گسترده، از جمله بازداشت مثلا آقای تاج‌زاده. خود یک اصلاح طلبه، ولی تاج‌زاده رو اینها بازداشت کردن برای اینکه یک موج وحشت توی اصلاح طلبا بیاندازن.
آقای تبرزدی، آیا این اقدامی که داره میکنه بازدارنده هست در شرایط کنونی؟
نمیتونم بگم اصلا نیست. به هر حال بخشی از نیروها ممکنه احتیاط کنن، ولی در دراز مدت اساسا نتیجه معکوس داده، همونطوری که دهه‌های گذشته شاهد اون بود.
مصاحبه محمد زرقامی رو میشنوید با حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.